همراه باشید.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستند.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و ظهر بخیر خانم‌ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی رویداد. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم به همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون بکنم. با برنامه امروز همراه باشید با این عناوین. مجلس قوی هدایتگر مهم اقدامات دولت. سرفصل‌های جدید در روابط تهران اسلام آباد. دریافت شکایات مردم و نامزدها از روند برگزاری انتخابات. بمباران منازل مردم در شمال غزه. و در برنامه امروز انشاءالله به بسیج کشور برای کمک به سیل‌زدگان سیستان و بلوچستان هم خواهیم پرداخت. در سوال نظرسنجی برنامه امروز از شما پرسیدیم از نمایندگان منتخب مجلس 12 چه انتظاری دارید؟ سپاسگزارم که پاسخاتون رو کوتاه به سامانی پیامکی رادیو گفتگو 301035 برای ما ارسال. برای شنیدن برنامه رویداد میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم استفاده بکنید. نام رویداد رو در این نرم افزار جستجو کنید، برنامه مورد نظرتون رو بارگیری کنید و اون رو در هر زمان که فرصت دارید به راحتی بشنوید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه رویداد امروز باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
مجلس قوی هدایتگر مهم اقدامات دولت اولین موضوع برنامه امروزه که اون رو در خدمت جناب آقای امیر حسین بانکی پور پیگیری میکنیم، نماینده منتخب اصفهان، جرقوی هرند و کوهپایه در مجلس شورای اسلامی. جناب بانکی پور سلام و ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. خیلی متشکرم که به موضوع مجلس پرداختین. مجلس قوی در خدمت.
زنده باشید. تبریک میگم خدمت شما، هم انتخابتون رو و هم شرکت پرشور مردم در انتخاباتی که پشت سر گذاشتیم. خب ملت ایران در حقیقت وظیفه خودش رو در انتخابات به خوبی انجام داد و حالا دیگه نوبت مسئولین و منتخبینه که مطالبات مردم رو برآورده کنند. اراده ملت در 11 اسفند از منظر شما جناب آقای بانکی پور چطور باید پاسخ داده بشه؟
ببینین، مردم مسائل گوناگونی دارن و این مسائل یک روزه ایجاد نشده که یک روزم حل بشه، بلکه نیازه که نمایندگان محترم هر کدوم مأموریتی وارد قضیه بشن. مسئله محور و مأموریت محوری اصلیه که اگر تو مجلس رعایت بشه به خوبی میشه به مسائل مردم رسیدگی کرد. اگر من نماینده بخوام به تمامی مسائل بپردازم و صرفا یه اعلام موضع یا اظهار نظری بکنم، نه تنها مسئله حل نمیشه، تازه ممکنه مسئله مداخله بی جای من پیچیده ترش کنه.
بله.
ازار راه اصلیش اینه که هر کسی در حوزه تخصصی خودش مسئله های مهم را دست بگیره و با روش حل مسئله بره جلو که چه شکلی میشه با شرایط فعلی این مسئله را حل کرد.
اگر ناظر به کمیسیون ها فرمودی جناب بانکی پور، یعنی
ببینید یه بخشش کمیسیونیه که بالاخره اون کمیسیون مثلا بعضن نماینده وارد یه کمیسیون شده که حوزه تخصصش نیست.
بله بله، این خیلی مهمه.
خود کمیسیون ها و هم چه بسا موضوعات متنوعی در یه کمیسیون تخصصی مطرح و مسائل مختلفی.
بله.
مثلا شما نگاه کنید، مثلا تو حوزه اقتصاد ما بورس مسئله هست، اشتغال مسئله هست، معیشت مسئله هست، مالیات مسئله هست. حالا اگر قرار شد یه نماینده بخواد هم مالیات، هم معیشت، هم بورس، همه اینا رو بخواد ورود بده، هم بانک، خب معلومه که نمیتونه مسئله را حل کنه، فقط میتونه یه اظهار نظری کنه. ولی حالا اگر اومده با نماینده گفت آقا من مثلا بانکه، وای میسم مثلا بانک را حل کنم، یکی اومد گفت من روی مالیات متمرکز میشم، اگر این گونه ما تو مجلس وارد بشیم میتونه مسئله مردم را حل کنه. ولی اگر سه سال بخواهیم بخواهی این که یک رضایت مندی از مخاطبمون به دست بیاریم، شروع کنیم هر مسئله مخاطبمون داره و موکلینمون دارن همونو بازگو کنیم. بازگو کردن مسئله مشکل حل نمیکنه، باید متمرکز بود. تا متمرکز شدیم عمیقم میشیم، بعدم تازه وقتی که مسئله رو حل میکنیم، حالا باید این راه حل چه شکل میشه تو قانون پیادش کنیم. وقتی قانون گذاری کردیم با نظارت جد پیگیری کنیم که اون قانون دقیق اجرا بشه. این روشه که ما میتونیم پاسخ مردم رو بدیم. البته مردم هم باید با نمایندگان همین گونه برخورد کنن. اگر قرار باشه مردم انتظار داشته باشن تمام مسائلشون رو نماینده حل کنه، این جز این که چشم ما نمیدونم رسیدگی میکنیم و نامه میدم و تذکر میدم جلسه میذارم، چه جوابی دیگه ای نخواهد شنید.
بله،
نمایندم راست میگه که 100 تا تذکر داده، 50 تا جلسه گذاشته، نمیدونم 200 تا نامه نوشته، ولی مسئله ای از این بند خدا حل نشده.
البته خب نمایندگان در دوره های پیش هم بالاخره با تلاشی که میکردن خیلی از مشکلات رو حل میکردن.
بله، دقیقا.
اقداماتشون بی تأثیر نیست، اما باید اون نگاه ملی برگرده.
همون نمایندگانی که شما میگین تعداد معدودی اینجورن، درست؟
بله.
یعنی ما نمایندگان تو مجلس به همه موضوع باید رأی بدیم، رو همه موضوع هم باید موضع داشته باشیم، نمیشه میگیم به ما ربطی ندارد. اما آیا ما چند نفرمون هستن که متون قانون رو می نویسیم و مسئله رو رفتیم حل کنیم؟ هرچی این تعداد تو مجلس بیشتر باشه مسئله های بیشتر حل میشه.
به معنی حل ریشه‌ای منظورتون؟
حل ریشه‌ای. بله. و بعد پیگیری.
بله.
دقیقا. یعنی وگر نبینیم ما مالیاتمون مشکل زیر سواله، نمیدونم بورسمون زیر سواله، بانکمون زیر سواله، البته بانکن هم دولا تو این مجلس مصوبات خوبی داشتیم هنوز اجرایی نشده.
بله.
اگر ما بیایم رو مالیات هم همینجا، اگر هر نماینده از اول مأمور چون شخصا به مردم هم بگه من دارم میرم رو این مأموریت، بعدم دیگه میتونه دقیق پاس رو خوب مردم باشه که من این مأموریت رو چقدر تونستم جلو ببرم، چقدر حل کنم. ولی اگه من نماینده اومدم با کشاورز که روبرو شدم بگم من میخوام مشکل شما رو حل کنم، با معلم که روبرو شدم من میخوام مشکل شما رو حل کنم، با کارگر، با بازنشسته، این معلومه که من نمیتونم که. بعدم میگم آقا من یه نماینده بیشتر نیستم، 290 نماینده داره مجلس، من سعی خودم رو کردم ولی نتونستم کاری بکنم. این جواب مردم نیست. جواب مردم هم وقتی میتونم بدم که از اول مردم بگم مردم من حوزه تخصصی مینم، در بین انبوه مشکلات شما میخوام روی این دو تا سه تا مسئله دست بزنم، اینم رو مسیریه که دارم میدم. تا 4 سالی هم دارم شما گذاره شدم که من توی مسیر چقدر بانون گذاری کردم، چقدر پیگیری کردم، چقدر عملیاتی کردم، چه گره هایی رو باز کردم. این جواب درست مردم
دادن. جناب آقای بانکی‌پور، خب امروز حضرت آیت الله خامنه‌ای در حاشیه کاشت درخت به مناسبت روز درختکاری از مردم ایران برای حضور در انتخابات تشکر کردند و فرمودند که حضور مردم در انتخابات 1402 یک وظیفه تمدنی و یک جهاد بود.
دقیقاً.
که البته دشمنان فرمودند دشمنان ایران یک سال و چه بسا بیشتر تلاش کردند که انتخابات رو از رونق بیاندازند، اما این اتفاق نیفتاد. با توجه به این که حوزه انتخابی شما خارج از تهران بود، خب در تهران به واسطه حضور رسانه ها این قضیه بیشتر دیده می شد، در اونجا فضا چطور بود؟ این وظیفه تمدنی و جهاد رو چطور دیدید در حوزه انتخابی؟
دست فرمانی که تو جنگ ترکیبی دشمنان که متاسفانه عوامل نفوذ داخلی هم باشون هم زبانی همراهی میکرد بود،
بله،
این بود که مشارکت رو برسونم به 20% یا زیر 20%.
بله. هر چی کمتر بهتر.
و خیلی هم پیچیده عمل کردن و
بله.
واقعا مردم بصیرت نشون دادن که علی‌رغم این جنگ ترکیبی پیچیده و یک سالی که وقت گذاشته شد دشمنان برنامه‌ریزی کردن و علی‌رغم فشارهای اقتصادی که الانه بر دوش مردمه، مردم تونستن که فائق بیان و پیروز این انتخابات مردم بودن نه کس دیگری، و واقعا نشون دادن که تحت هر شرایطی مشکلات اقتصادی یا عمل کرده فلان مدیر و فلان مسئول باعث میشه که اونها انقلابشون از دست بدن. هوشمندی تمدنی که آقا میگن، یعنی این یه وقت من الان میبینم و این امسال پارسال و پیارسال، یه وقت جایگاه تمدنی خودم رو تو تاریخ نگاه میکنم که الان ما توی یه مسافه تمدنی واقعا قرار گرفتیم و الان تو این مسافه تمدنی تو شرایط سخت باید باید تصمیمات مهمی بگیرم و مردم انصافا نشون دادن که ملت با بصیرتی هستن. هر جای دنیا یه همچین شرایطی بود که انتخابات زیر 20% قطعا شیک میگرفت،
بله،
و یا اصلا جلو انتخابات گرفته میشد، ولی خب الحمدلله شاهد بودیم که مردم با اون بصیرتشون تو اتاقا رو خونسا کردن. البته مسئولین هم باید توجه کنن که اون بخشی از جامعه که رأی ندادن یا نیومدن رأی زدن دلخوری هایی دارن و تونسته این دل خود این خواب باعث بشه که اینها توی مشارکت هم راه نشن
و باید پیگیری
مهم بشه. یعنی ما باید هم تشکر عملی کنیم از اونایی که شرکت کردن با همت مضاعف
و هم
پیگیری مشکلاتشون و همچنین همه ملت ما هستن، چه به ما رأی داده باشن چه نداده باشن، چه اومده باشن تو انتخابات چه نیومده باشن،
بسیار سپاسگزارم.
ما برای همه ملت و حتی برای آیندگان مسئولیم.
بسیار سپاسگزارم. بله، دقیقاً همینطوره. چون در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم، از منظر شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. در خدمت دوستان خوبمون در پخش رادیو گفتگو هستیم. ان شاء الله بعد از اذان ظهر به افق تهران در خدمتتون خواهیم بود.
خدا.
یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين يا أرحم ارحم الراحمين، يا 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 ارحم الراحمين.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسن رضاییان.
الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد لا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
تئاترتون قبول باشه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. انشاءالله ما و دوستان خوبمون در برنامه رویداد رو از دعای خیر فراموش نکنید.
روی موج خبر
هفده اسفند آخرین فرصت ثبت شکایت به روند برگزاری انتخابات. نامزدهای انتخابات و شهروندان میتونن تا 17 اسفند ماه اعتراض خودشون رو نسبت به روند برگزاری انتخابات ثبت کنند. چهره‌هایی که در مناظرات شرکت نکردند رأی نیاوردند. آبدینی معاون امور استان‌های رسانه ملی گفت برخی از افراد گمنام در مناظره‌های رسانه ملی شرکت و فضای رقابتی ایجاد کردند، اما چهره‌های بسیار مشهور در این مناظره‌ها شرکت نکردند و این موضوع باعث فاصله گرفتن مردم از آنها شد. لزوم همگرایی دولت و مجلس 12 درباره معیشت مردم. در رسانه‌ها آمده بود نماینده منتخب بندر انزلی در برنامه رویداد رادیو گفتگو با ابراز امیدواری نسبت به همگرایی مجلس 12 و دولت 13 برای حل مسائل معیشتی از تخصیص 3000 میلیارد تومان برای لایروبی و احیای تالاب انزلی خبر داد. کنگره بین المللی اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل و نقض حقوق بشر دوستانه در غزه موضوع دیگر برنامه رویداد امروزه که در خدمت سرکار خانم رازیه آلیشوندی معاون امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه جمعیت هلال احمر این موضوع رو پیگیری میکنیم. سرکار خانم آلیشوندی سلام و ظهرتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، سپاسگزارم از فرصتی که برنامه رویداد دادید و بفرمایید که این کنگره با چه روی کردی و با حضور چه نهادها و شخصیت‌هایی برگزار میشه.
همون گونه که مستحضرید، رئیس کمیته ملی حقوق بشر دوستان جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمعیت جلحمه جمهوری اسلامی ایران هست و دبیرخانه این کمیته ملی حقوق بشر دوستان در جمعیت هلال احمر هست.
بله.
پس از آغاز جنگ در غزه و حملات گسترده‌ای که رژیم اشغالگر اسرائیل علیه غزه و کشتار گسترده غیر نظامیان و نابودی گسترده تجهیزات و زیرساخت‌ها و در نتیجه نقض گسترده اصلاح و قواعد حقوق بشر دوستانه را داشته، کمیته ملی حقوق بشر دوستانه در 20 مهر ماه در جمعیت هلال احمر با حضور اعضای وزارتیش که نماینده‌هایی از 5 تا وزارتخانه در این کمیته داره تشکیل شد.
بله.
یکی از مصوباتش این بود که تشکیل کارگروهی برای پاسخ به سوالات مطرح شده در خصوص تبیین و تفسیر مقررات حقوق بشر دوستانه و وضعیت کنونی با و به کارگیری ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های مردم نهاد در این راستا باشه. به پیشنهاد کارشناسی دبیرخانه کمیته ملی مقرر شد به منظور بررسی ابعاد مختلف حقوق بین‌المللی جنگ در غزه، یک کنگره بین‌المللی در اسفند ماه در با همت کمیته ملی حقوق بشر دوستانه و جمعیت هلال احمر و سایر مراکز علمی و دانشگاهی برگزار بشه.
بله.
این کنگره در 17 اسفند ماه در مرکز نورالرضا، سالن نورالرضا فراجا برگزار میشه.
بله. چون خواستم بپرسم زمان و مکان برگزاری رو فرمودید 17 اسفند ماه در محل
سالن نورالرضا فراجا.
بسیار عالی.
در خیابان مرزدارا.
بله. و در مورد سرفصل‌های کلیدی کنگره هم اگر ممکنه برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
چشم. این کنگره تا الان 900 نفر به صورت حضوری ثبت نام کردن.
بله.
که 106 نفر مهمان خارجی از مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی داریم. 70 تشکل حقوقی و مردم نهاد، سازمان بسیج حقوقدانان، معاون حقوقی و مدیر کل حقوقی دستگاه‌های مختلف در این کنگره شرکت خواهند داشت. 21 کشور به صورت مجازی و برخط، کشورهایی مثل اردن، پاکستان، افغانستان، مالی، سوریه، مالزی اعلام آمادگی کردند و ثبت نام کردند که در این کنگره شرکت داشته باشند. تعداد 40,000 نفر به صورت غیر حضوری ثبت نام کردند که این 40,000 نفر با دارای مقطع کارشناسی به بالا ثبت نام کردند که از این تعداد 8556 نفرشون رشته های مرتبط هستند که به صورت غیر حضوری در سراسر کشور در این کنگره به صورت غیر حضوری شرکت خواهند داشت. هدف از برگزاری این کنگره اینه که پیگیری موارد نقض مقررات بشر دوستانه در غزه و ارائه گزارش به مجامع بین‌المللی بی‌ربط در راستای عمل به آیین‌نامه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه است. این نشست 5 پنل تخصصی داره که حالا اگر که نیازه که من خدمتتون عنوان کنم.
بله، ممنون میشم. عناوینش رو بفرمایید.
حول 5 محور هست که نشست نخست حق تعیین سرنوشت و حق بر مقاومت در حقوق بین الملل هست.
بله.
نشست دوم وضعیت رژیم اشغالگر اسرائیل، نوع مخاصمه مسلحانه جاری و اشغال هست، اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل هست. نشست سوم تعهدات بین المللی قدرت اشغالگر و گروه های مقاومت. نشست چهارم نفع حقوقی تعهدها و مسئولیت های اعضای جامعه بین المللی در برابر وضعیت اشغال هست. نشست پنجم مسئولیت بین المللی مرتکبان نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه است. لازم به ذکر است که این نشست، این کنگره رئیسش آقای دکتر کدخدایی به عنوان رئیس و دبیر علمی کنگره هست و سخنران ویژه ما جناب آیت الله اژه‌ای هست، آقای محسنی اژه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه هست، با توجهی که بالاترین مقام حقوقی کشور ما هستن.
بله. و با توجه به این که بحث در حقیقت جمعیت هلال احمر هم مطرح هست، احتمالاً بحث کمک رسانی فوری به مردم بیپناه غزه هم جزو محورهای کاری شما باشه، از باب اینکه در شرایط بسیار بغرنجی به سر میبرن. انشالله که ما شاهد پیگیری های بین المللی نتایج این کنگره باشیم، برای اینکه وضعیت